اللهم اطهره ليخرجونه من النار ولا تأسخر النار فيها خالد. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب ولایت بود که ولایت و ولی الله به چه معناست. رسیدیم در این قسمتی که آقا جان عبارتی رو از فص اسحاقی فصوص الحکم مطرح کردن در مورد تصرف عارف که عبارت شیخ رو خوندیم و ترجمه کردیم، اما در ادامه آقا جان از شرح خوارزمی که یکی از بهترین شروح بر فصوص الحکم به فارسی، حسین ابن حسن خوارزمی یکی از عرفایی که هم شرح بر فصوص داره هم شرح بر مثنوی داره و کتاب‌های دیگه‌ای هم ازش هست، هر فصوصشون رو هم حضرت آقا با تعلیقاتی به چاپ رسوندن. این عبارت رو با ترجمه ایشون، ترجمه و شرح ایشون آوردن که می‌فرماید ما در ترجمه و بیان گفتار شیخ به نقل شرح خوارزمی اکتفا می‌کنیم که مختصر مفید است، هرچند آن را به تفصیل در شرحی که بر فصوص نوشته ایم بیان نموده ایم. خب این کلام جناب خوارزمیه که چون کلام شیخ یعنی فصوص الحکم در عالم مثال بود، بحثی که اونجا در فصوص داره قبل از این بحث در مورد عالم مثاله و آن مقید است و مطلق، عالم مثال مقید و عالم مثال مطلق. عالم مثال مقید همون خیال انسان رو میگن مثال مقید و عالم مثال منفصل یا عالم خیال رو که خود عالم ملکوت باشه رو میگیم خیال مطلق یا مثال مطلق، و مقید عبارت از خیال انسانی و خیال متأثر می شود، اثر می پذیرد از عقول سماویه و نفوس ناطقه که مدرک معانی کلیه و جزئیه است. خیال انسان اثر می پذیره از عقول و همینطور نفوس ناطقه، پس ظاهر می شود خیال را صورتی مناسب مر این معانی را. لذا در عالم خیال، در عالم خواب، انسان صورتهایی رو می بینه که مناسب اون معانی که از عالم عقول افاضه می شن و گاهی متأثر می شود از قوای وهمیه که وهم کارش چی بود؟ که مدرک معانی جزئیه است و بس. پس ظاهر می شود صورتی مناسب آن معانی جزئیه که گاهی وقتم اون چرا انسان در خواب می بینه صوری هن که از مرتبه وهم صورتگری شده اند در خیال، و این ثانی یعنی دومی که اون مال وهم باشه گاهی به سبب سوء مزاج دماغ است. دماغ یعنی مغز. سوء مزاج انسان پیدا کنه خوابهای آشفته ای رو میبینه یا متأثر از وهم میشه و خوابهایی میبینه، و گاهی به حسب توجه نفس به قوت وهمیه به سوی ایجاد صورتی از صور یا گاهی وقت هم نفس به خاطر توجهش به قوه وهمیه به صورتی از صور متوجه میشه. مثال میزنه: چون کسی که محبوب غائب خیش را تخیل میکند، تخیلی قوی، اون کسی رو که دوست داره در نظر میگیره، لاجرم صورت محبوب در خیالش ظاهر میشود تا مشاهده محبوب خیش میکند. گاهی وقت پیش آمده برای مثلا کسانی که عاشق شده اند، اونقدر توجه پیدا میکنن به اون محبوب و معشوقشون که اونو میبینن، یعنی متمثل میشه در خیال اونها اون شخص محبوب یا اون شخص مورد توجه. و این امر عام است که عارف به حقایق از خواص و غیر او از عوام بر این قادر است. اینو چه عارف چه عامی میتونه انجام بده که اونقدر به صورتی توجه کنه که اون صورت براش متمثل بشه، صورت براش ظاهر بشه، بتونه اون صورت رو ببینه. حالا اینجا یه سری حرفایی هست که اگر انسان به جایی تمرکز کنه، جایی رو که مثلا زیارت کرده، متوجه بشه، متمرکز بشه به اونجا، میتونه اونجا رو ببینه. منتها چقدر این دیدنش درسته، حالا اونجا بازی بحث دیگه است. و اینکه انسان بتونه منسلخ بشه از بدنش، باز یکی از راهاش همون توجه و تمرکز به موجودات و اشیایی هن که غائب از او هستن، مخصوصا در حالت بین خواب و بیداری، یا انسان موقعی که میخواد بخوابه، وقتی توجه پیدا میکنه به کسی یا چیزی که غائبه، میتونه یه نحوهی با او ارتباط برقرار کنه. لذا در وصیت‌های اهل معرفت همینجور در شریعتمون وارد شده که موقعی که میخواید بخوابید با ذکر بخوابید، که نفستون توجه پیدا کنه به اله عالم و منجذب بشه به سوی اون طرف. خب حالا وقتی که اینجوریه، چه عارف چه عامی با توجه در مرتبه خیال میتونه امری رو مشاهده کنه، با این مقدمه حالا میریم سراغ این بحث. شیخ این معنا را در این مقام ذکر کرد و تنبیه نبیه به تقدیم رسانید که عارف به همت و توجه خیش و به قصد قوت روحانیت صوری می آفریند خارج از خیال که موجود باشد در اعیان خارجیه، چنان که از بدلا مشهور است که در آن واحد در اماکن مختلفه حاضر می شوند و به قضای حوائج عباد الله قیام می نمایند. خب وقتی یه عامی این کار رو در خیال خودش می تونه کنه، عارف می تونه با توجه در خارج از مرتبه خیال چیزی بیافریند، مثل اینکه میتونه صورتی از خودش انشا کنه، یک نفر مثل خودش بیافرینه این صورت رو، چون معلول این شخصه به اراده این در حرکته، میتونه اینو بفرسته به اقصانقات عالم، و کارهایی انجام بده که دیگران به کمک دیگران بشه تابه. این صورتی که عارف می آفریند دیگه خارج از خیاله، از مردم یعنی از عامه، چون ضعیفه فقط در مرتبه خیالشون میتونن بیافرینن، صورتگری کنن، اما عارف خارج از مرتبه خیال خودش هم میتونه درست کنه. پس مراد از عارف اینجا کامل متصرف است در وجود، نه عارف حقایق و صور آن. عارف هم که ما میگیم دو جور عارف داریم، یک عارفیه که عرفان رو به صورت علمی فرا گرفته، یعنی معرفت علمی داره به اشیاء، به حقایق، به موجودات. یک عارفی هست که این گذشته از معرفت شهودی قوت روحانی داره و میتونه تصرف کنه در خارج از خودش، که البته گفتیم بارها که عارف وقتی ادب مع الله پیدا میکنه دست به تصرف نمیزنه، ولی قدرت این رو داره که بخواد تصرف کنه. اما یه عارفی هست کتاب خونده، درس خونده، حتی خودشو تزکیه کرده، پاک کرده، الهاماتی بهش میشه، اشراقاتی میشه، اما صاحب تصرف در خارج نیست. پس بین این دوتا باید تفاوت قائل بشیم. و این که گفتیم این عارف متصرف در وجوده و بدین عبارت که شیخ فرمود که ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، اعتراض حاصل شد از اصحاب علم سیمیا و شعبده، چه ایشان نیز اظهار می کنند صوری را که خارج است از خیالات ایشان، اما از محل همت که خیال است بیرون نیست، چه ظهور آن صور در خیالات حاضران است به تصرف اهل سیمیا در وی. سیمیا یکی از علوم خمسه محتجبه است. در قدیم پنج رشته علمی بود که اینها جزو علوم غریبه به شمار می رفت، که الان هم هست، الان هم جزو علوم غریبه است، که اوائل این علوم رو وقتی بگیری عبارت کلهو سر در میاد. کلهو سر یعنی کیمیا، لیمیا، ریمیا، سیمیا و هیمیا. کیمیا همون شیمیا، شیمیه که الان جز علوم متداول شده، البته که ترکیب فلزات باشه. در قدیم جزء علوم غریبه بود، هر کسی اینها رو نمیدونست. اما لیمیا، ریمیا، سیمیا و هیمیا، اینا هر کدوم یکی از علوم غریبه هستن. سیمیا علوم تخیلی، تخیل به اصطلاح علمیه که صاحب اون علم میتونه در تخیل دیگران تصرف کنه و چیزی نشون اونا بده که وجود نداره. مثلا میاد در نظر دیگران دو تا چوب کبریت رو با هم جنگ میندازه، طرف میینه دو تا چوب کبریت دارن با هم میجنگن. این علمو بهش میگن علم سیمیا. حالا اون علوم دیگه هم ریمیا، لیمیا، هیمیا، اونام جزء همین علوم جادو هستن که عوام الناس کلا به اینا میگن علوم جادو. خب میگه کسی که صاحب علم سیمیا باشه او هم میتونه در خیال دیگران چیزی نشون بده. اما شیخ اینجا فرمود ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، عارف میتونه چیزی بیافریند خارج از محل همت، یعنی در عالم خارج میتونه بیافرینه. ظاهرن سحره زمان فرعون، ساحران فرعون هم از علم سیمیا بهره‌مند بودن، چون آیه قرآن میفرماد خیل له من سحرهم انها تسعا، متخیل شد برای حضرت موسی از سحر اینها که انگار این ریسمانها و عصاها میدوند، خیال اینها برن در عالم خیالشونه، در خیال اینجوری میبینه نه در خارج. در خارج چنین چیزی وجود نداره. لذا اون کسی که عارف به این امور از سحر نمیترسه، از سحر نمیترسه، چون میدونه سحر اثری نداره. یعنی اون ماری که در خارج هست، اون ماری که تو علم سحر داره میبینه نیش نداره، چون در خارج ریسمانه، این داره مار میبینه اون رو. و اگر این قدرت رو داشته باشه که دست ببره طرف اون مار، جرأتش رو داشته باشه، اون مار هیچ کاری نمیتونه کنه. حضرت موسی در مبارزه با اونها ترسید، مبارزه با ساحران، فاوجس فی نفسهی خیفت موسا، حضرت موسا ترس ورش داشت. همین که ترس وردش حضرت موسا رو، ساحران فهمیدن که این ساحر نیست، چون این اگه ساحر بود نباید میترسید. همون این خودش نکتهی شد برای ساحران. وقتی ترسید اینا گفتن خب پس این ساحر نیست، اگه ساحر بود میدونست که سحر اثری نداره. خب میگه شیخ که این گونه فرمود من خارج محل الهمه، برای اینکه احتراز حاصل کنه از اصحاب سیمیا که اونا هم چنین کارهایی میکنن، ولی اونا تو خارج نیست، تو خیالات دیگران چنین تصرفی میکنن. و از عارف متمکن در تصرف، عارفی که تمکن داره در تصرف، حالا گاهی وقت عارف تمکن در تصرف نداره، یعنی یه جایی پیش میاد تصرفی میکنه اما وقت دیگه ای نمیتونه تصرف کنه، متمکنه در تصرف نیست. یک موقع بر اثر غلبه حال جایی تصرفی میکنه، اما عارفی که در تصرف به مرتبه تمکن رسیده که هر گاه که بخواد میتونه تصرف کنه. و از عارف متمکنه در تصرف اگرچه در عالم شهادت و غیب صور موجودات عینیه و صور روحانیه به ظهور آید. خب گاهی وقتم صور روحانیه می آفرینه عارف، اشباحی رو می آفرینه، در صورت فرشتگان ظاهر میشه، میتونه در خواب و رؤیای سالکان ظاهر بشه، میتونه در خواب اونها، در کشف اونها ظاهر بشه. میفرماد چه صور خارجی درست کنه چه صور روحانی درست کنه، باید که اسناد خلق به مخلوق نکنی، بلکه به تحقیق بشناسی که خالق علل حقیقه حق است و در مقام تفصیلی خیش چنان که در مقام جمعی خالق اوست. اگر هم عارف می آفرینه باید بدونی خالق علل اطلاق خداونده. اینجا هم اگر عارف داره از دست عارف کرامتی بروز میکنه، باز خالق خداونده. همون جوری که در مقام جمع خالق خداونده، در مقام تفصیل هم خالق خداونده. نسبت فعل و اقتدار به ما هم از آن روی بود کو ما شد. اگرم به ما نسبت اقتدار و فعل داده میشه، به خاطر اینی که ما جلوه حق هستیم و الا فعل و اقتدار مطلقا از آن خداوند. خب حالا از اینجا وارد اون بحثی میشه که شیخ مطرح کرد. ولیکن همواره همت عارف محافظ آن مخلوق است. خب اون چیزی رو که عارف خلق میکنه، آفرینش میکنه، همتی که این عارف داره اون شیء مخلوق رو حفظ میکنه، محافظتش میکنه. یک لحظه عارف توجهش رو برداره اون نیست میشه و بر همت او گران نمی آید حفظش. سختی و سنگینی برای او نداره حفظ کردن اون موجودی رو که آفریده. پس هرگاه که عارف غافل شود از حفظ مخلوقش، منعدم گردد آن مخلوق از برای انعدام مخلوق به انعدام علتش. اگر غفلت کنه از او، اون شی منعدم میشه. چرا؟ چون مخلوق با علت خودش پا بر جاست. علتش چیه؟ همت اون عارفه. وقتی همت اون عارف نبود علت نیست. علت که نیست شد، معلول هم نیست میشه. مگر که عارف ضبط کرده باشد جمیع حضرات را، اعنی همون یعنیه، حضرات خمس کلیه. حضرات خمس از اصطلاحات عرفاست. چی هن اون حضرات خمس؟ که عالم معانی و اعیان ثابته است. دومی و عالم ارواح. سومی و عالم مثال. چهارمی و عالم شهادت. پنجمی و عالم انسان کامل که جامع جمیع این عوالم است. و می شاید که مراد از حضرات، شیخ گفت در حضرات رو حفظ میکنه، میگه ممکنه که مراد شیخ از حضرات، حضرات الویه سماویه و سفلیه عرضیه باشد و غیر آن از عناصر. خب فرمود عارف حضرات رو حفظ میکنه، بالاخره در یکی از حضرات حضور داره و تریان غفلت بر عارف مطلقا متصور نیست. نمیشه که عارف مطلقا غافل بشه، بالاخره یکی از حضرات رو حاضره، بلکه از حضور او در حضرتی چاره نیست. پس اگر عارف به همت خیش خلق کند و او را احاطه حضرات باشد، ظاهر شود آن مخلوق بر صورت خیش در حضرتی. خب یه توضیح اینجا بدیم. شما میدونید، یعنی قبلا این مباحث رو گفتیم، هر موجودی که اینجا هست صورتی داره در عالم ملکوت، صورتی داره در عالم جبروت. وقتی که عارف در مرتبه چیزی می آفریند، در عوالم دیگه هم صورتی از اون شی هست. خب پس هر کدوم از این صور رو که در طول همان حفظ کنه، به حفظ او بقیه عوالم حفظ میشن، یعنی بقیه صوری که در عوالم هست حفظ میشن. و او را احاطه حضرات باشد، ظاهر شود آن مخلوق بر صورت خیش در حضرتی. و صور بعضی را حفظ کنند، یکی از صورتها را که حفظ کنه، اون صورت خودش حافظ بقیه صورتها هست. مثل این میمونه که شما در آفتاب یه چیزی رو نگه داری با دستت، سایه او بیفته رو زمین، شما همین که اونو تو آفتاب نگه داشتی، سایه اونم حفظ میشه. اونو که رها کنی بیفته زمین، سایش هم از بین میره. پس وقتی اونو حفظ کردی، دیگه لازم نیست سایش رو حفظ کنی، سایش محفوظ میمونه به حفظ او. یا اگر بتونی سایش رو حفظ کنی، پس حتما اونم حفظ شده که سایش اینجا باقی مونده، چون سایه به تبع اون جسمیه که در آفتابه. و اگر غافل شود عارف از حضرتی یا از حضرات، اما شاهد بود حضرتی را و محافظ باشد آنچرا از صور خلق او در آن حضرت است، منحفظ شود جمیع این صور این مخلوق در حضرات دیگر به حفظ این یک صورت که در این حضرت به واسطه عدم غفلت به محافظتش قیام نموده است. خب چه آنچه حاصل می شود و در وجود خارجی چاره نیست که او را صورتی باشد، اولا هر چیزی که در عالم خارج ظهور می کنه، اولا در حضرت علمیه، ثم العقلیه، ثم اللوحیه، ثم السماویه، ثم العنصریه و ما یترکب منها، یعنی در جمیع این مراتب صورتی از این موجود هست. همچنان که روایت داریم، لکل عبد تمثال فی العرش، هر بنده ای تمثال داره در عرش، صورتی از من و شما در عرش هست که اونجی که اینجا میکنیم اونجا دیده میشه، فرشتگان میبینن. که روایت داریم وقتی خدایی نکرده بنده مشغول به گناه میشه، خداوند فرشتگانی رو میگه اینو بپوشونیدش که فرشتگان دیگه من نبینن آبروی بندم بره. تا به یه جایی میرسه که وقتی دیگه پرده دری میکنه، خداوند میگه دیگه ولش کنید. اول آبروش در آسمان میره، بعد در زمین رسوا میشه. حالا بحث در اینه که اون چی که ما اینجا میبینیم صورتی داره در عرش، در کرسی، در عوالم مختلفه صورتی داره، هر کدوم از این صورت ها در طول همن، یعنی هر کدوم مرتبه پایینی سایه ای از مرتبه بالاست، سایه ای از مرتبه بالاییه. پس اگر همت او نگاه دارد این صورت را در حضرتی از حضرات الویه، منحفظ شود این صورت در حضرات سفلیه. چه صورت حضرات الویه؟ روح صور سفلیه است، همون بحثی که گفتیم. الویه یعنی بالا، سفلیه از سفلا به معنی پایینه. و اگر نگاه دارد این صورت را در حضرات سفلیه، هم منحفظ شود در غیر آن. اگر در سفلیه هم نگه داره صورتو، در غیر اون حفظ میشه. چه وجود معلول مستلزم وجود علت اوست. معلول علت میخواد، نمیشه معلول باشه علتش نباشه. و وجود صورت دلیل وجود معناست، زیرا که غفلت هرگز عام نمیتواند بود. یعنی نمیشه عام به معنای اینکه نسبت به همه عوالم بخواد غافل باشه، نمیشه. نه در عموم خلایق و نه در خصوص ایشان، چه عارف چه غیر عارف، بالاخره متوجه یه حضرتی هست. در عالم خواب متوجه عالم خوابه، در بیداری متوجه عالم بیداریه، در خیال و فکر خودش متوجه یه عالمی هست. چه ایشان را چاره نیست به امری از امور که مظهری از مظاهر اشیاء الهیه است توجه داشته باشند، چاره نیست که بالاخره توجه داشته باشند. البته اینجا اشیاء الهیه به نظر میاد باید اسماء الهیه باشه، مظهری از مظاهر اسماء الهیه است. حالا باید نگاه کنیم به نسخه اصل کتاب ببینیم اشتباه چاپیه یا غایت ما فی الباب. عارف میشناسد که جمیع امور مجالی و مظاهر حق است و غیر عارف شناسای این نیست. فرق عارف و غیر عارف در اینه که عارف اشیا رو مجالی حق میدونه، عارفان مرآت آگاهی حق، پادشاهان آینه شاهی حق، هر موجودی مظهر و آینه ای از حقه. عارف این رو میبینه و میشناسه و غیر عارف نمیبینه و نمیشناسه. و ممکن نیست که غفلت عام باشد به حیثیتی که انسان مشتغل نباشد به حضرتی از حضرات حق سبحانه و تعالی. خب و در این مقام به ایزاه یعنی واضح کردن، ایزاه سری قیام نمودم که اهل الله بر اظهار آن غیرت می بردند. یعنی من سری رو اینجا گفتم که عارفان بالله نمی گفتن. و آن سر ایجاد عبد است به همت خود امری را و حفظ او در حالت عدم غفلت. خب این در مورد مطلبی بود که در باب تصرف آقا جان از فصل اسحاقی فصوص الحکم آوردن. اما ولایت تکوینی و تشریعی در این مقام مناسب است که به عنوان مزید بصیرت در پیرامون مطلب مذکور اشارتی به ولایت تکوینی و تشریعی بشود، که خب ولایت تکوینی با ولایت تشریعی چه تفاوتی میکنه؟ یه چیزی بگیم، ولایت به معنی سرپرستی در امور، ولایت تشریعی وقتی میگیم، البته اینجا آقا جان تعریفی که میکنن باز متفاوته، ما یه تعریفی ارائه بدیم از ولایت تکوینی و تشریعی، بعد ببینیم ایشون چجور تفسیر میکنن. الان وقتی میگیم ولایت تشریعی، منظورمون ولی فقیهه یا مرجع تقلید یا کسی که در شریعت صاحب فدواست، یا آقا این کار بده، این کار خوبه، این گناهه، نماز اینجوری باید خونده بشه، ولایت تشریعی داره. که البته میگم آقا جان حالا اینجا ولایت تشریعی رو چیز دیگه ای مطرح میکنه، اما ولایت تکوینی اون ولایت وجودیه، وجودن احاطه داره در موجودات و حقیقتا سرپرست اونهاست، که ولی به ولایت تکوینی مظهر اسم الولی خداونده. همون جوری که نفس شما به بدن شما ولایت داره، میتونه بدن شما رو حرکت بده، اون ولی الله هم نسبت به عالم چنین قدرتی داره که عالم در تحت ولایت اوست. پس بین این دوتا باید تمیز قائل بشیم. حالا گاهی میشه یک ولی به ولایت تشریعی ولی به ولایت تکوینی هم هست. حالا با این تعریف ببینیم آقا جان چجور تعریف می‌فرماد. چنان که گفته ایم ولی از اسماء الله تعالی است و اسماء الله باقی و دائمن، اسماء از بین نمیرن که، پس اسم الولی همیشه هست و مظهر هم دارد. لذا انسان کامل که مظهر اتم و اکمل این اسم شریف است، صاحب ولایت کلیه است، میتواند به اذن الله تعالی در ماده کائنات تصرف کند و قوای ارضیه و سماویه را در تحت تسخیر خیش درآورد. قوای ارضیه که معلومه، قوای سماویه چی؟ قوای سماویه باد در تسخیر حضرت سلیمان در میاد. بریم بالاتر، خاتم انبیا شق القمر میکنه، تصرف میکنه در ماه، یا آسمان رو بگیم منظور عوالم روحانیه که متصرف در عوالم ملکوت میشه، در عوالم ملکوت میتونه تصرف کنه در تحت تسخیر خیش در آورد. حکم او در صورت و حیولای عالم طبیعت نافذ و مجریست. حکمی که میده به دریا میگه بشکاف، دریا شکافته میشه، به ماه میگه پاره شو، پاره میشه، به کوه میگه شکافته شو، شکافته میشه، اون چی که میگه انجام میشه. حالا در قرآن دقت کنید اوامر خداوند رو، اوامر الهی رو دقت کنید. عرض کردیم در خاطرات جناب میر فندرسکی، ایشون در هند به یک عارفی میرسه، میبینه که این عارف بزرگواریه، بعد میره که اظهار ارادت کنه، بسیار شاگرد ایشون بشه. میگه تو چه دینی داری؟ میگه من مسلمانم. یه قرآن بلدی بخونی؟ میگه بله. میگه بخوان ببینم. چون آیات زیبای سوره هود رو میخونه در داستان حضرت نوح، که یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، ای زمین آبت رو در خودت فرو ببر، ای آسمان بسته شو بعد از طوفان. وقتی میخونه ایشون میگه نه اینجوری قرآن نخون، اینجوری که من میخونم بخون. که میگه یا ارض ابلعی ماءک، وقتی اینو میگه کنار رودخانه‌ای بودن، میگه دیدم یک بارگی آب رودخانه فروکش کرد. فرمود اینجوری باید قرآن بخونی، یعنی باید به این مرتبه برسی که اون میشه حقایق قرآن. طرف به حقایق قرآن نائل میشه. خب و حیولای عنصری بر حسب اراده او میتواند خلع صورتی نموده و لبس صورت جدید نماید. یه صورتی رو خلع کنه، کنار بذاره، لبس یعنی پوشیدن، صورت جدیدی رو بپوشه به خودش، مانند عصای حضرت موسی که صورت جمادی را بر حسب ارادهش خلع نمود و صورت حیوانیه بر آن پوشانید، عصا شد مار که به شکل اژدها برآمد. فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، عصایش را افکند، پس در آن هنگام ثعبان یعنی اژدها، اژدهای آشکار شد. حالا اینجای لطف این آیه یه مطلبی رو بگیم. زمان چقدر مونده؟ 40 دقیقه. میدونید داستان حضرت موسی، اصلا داستان انبیا، معمولا چند جای قرآن آمده و باید دقت کرد که این داستان چرا مثلا دو بار تکرار شده، چرا سه بار تکرار شده. علت داره این مکررات قرآن، علت داره. حالا یه وجهش اینه که خداوند یه داستانی رو مطرح میکنه، از یک جایی به این داستان نگاه میکنه، یه موقع دیگه این داستان رو مطرح میکنه، از یه حیث دیگه‌ای به این داستان نگاه میکنه، که باید حالا هر کدوم از اونها باز بشه که این داستان برای چی اینجا آمده. اما گاهی وقت داستان وقتی ذکر میشه الفاظش عوض میشه. مثلا همینجا شما نگاه کنید، اینجا میفهم فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، اما سوره طه میفرماد چی؟ فالقا عصاه فاذا هی حیه تسعا. حیه تسعا یعنی ماری که میدوید، حیه یعنی مار، اما مار کوچیک، حیه به مار میگه، اما صعبان یعنی اژدها. این چرا اینجوری شد؟ علتش چی؟ اونجا میگه حیتون تسعا، اونجا میگه صعبان و مبین. اونجا که میفرماد مال وقتیه که حضرت موسی به امر الهی میگه عصا رو بیفکن، عصا رو انداخ، یه مرتبه دید مار شد که ترسید حضرت موسی، فرپا به فرار گذاشت که ندا رسید که لا تخف، نترس، لا یخاف لدی المرسلون، مرسلین در نزد من از هیچ نمیترسن. انسان وقتی پیش خدای دیگه از مار نباید بترسی که. حالا ده پاش باید بیفته، امتحان بشه آدم ها، ولی خب قاعده اینه که انسان نباید بترسه. اونجا فرمود حیتون تسعا، ماری بود که می دوید، ندارزید خذها ولا تخف، سنعید و آسیرت حل اولا، بگیرش نترس، بر می گرده به حالت اول. حالا حضرت موسی با ترس و لرز گرفت، بعد دید شد عصا که دلش قرص شد که این مار بهش کار نداره، هر وقت هم بگیره عصا میشه. وقتی پیش فرعونیان قرار گرفت، فالقا عصا فاذا هی ثعبان و مبین، پیش فرعون وقتی انداخت زمین اژدها شد. در مقابل فرعونیان وقتی قرار گرفت اژدهایی شد که تلقف ما یعفکون، بلعید تمام دروغهای آنان را. حالا این نکته رو به برکت این آیه مطرح کردیم، دقت کنید تو داستانهای قرآن و همه معجزات و کرامات و خوارق و عادات از این قبیلند که به اراده کمل به اذن الله تعالی صورت گرفتند، که عصا در دست موسی به اذن الله اژدها شد، به اذن الله، که در حقیقت فعل و ایجاد و تأثیر از خداوند متعال است، فعل و ایجاد و تأثیر از خداونده، اگرچه به موسی اسناد پیدا میکنه. هرچند در دست موسی بود و به او اسناد داده می شود ففهم. خب این بحث رو ما در خاطر عزیزان باشی در 100 کلمه 4-5 جلسه پیرامون یک کلمه صحبت کردیم در مسئله جبر و تفویض بود، که گفتیم فعل از جانب خداوند اسنادش به مخلوق، اینجا هم همینه، فعل از خداوند اسنادش به حضرت موسی. این اذن الله اذن قولی نیست، یعنی خداوند بگه خب من دیگه اجازه میدم تو چنین کاری کنی، اجازه قولی نیست، بلکه اذن تکوینیه. اذن تکوینی منشعب از ولایت کلیه مطلقه الهی است، از مرتبه ولایت کلیه الهیه منشعب میشه به حضرت موسی، که ایشون مظهر اسم الولی میشه و اونجا چنین قدرتی از ایشون بروز میکنه، میشه مجرای اون ولایت کلیه الهیه که مظهر اتمش خاتم انبیا و امیر مؤمنانه. لذا ولایتی که در انبیا و اولیا هست منشعب از ولایت خاتم انبیا و سید اوصیا است. بعد ایشون حضرت آقا آیه ای رو استشهاد میکنن در تصرف حضرت مسیح که خداوند میفرماید و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی. ببینید اینجا همه کارها رو میگه به اذن من کردی، به اذن الله داره انجام میگیره. یه بار دیگه دقت کنید تو آیه، حالا ترجمه کنیم، هنگامی که خلق کردی از گل به شکل پرندهی به اذن من. اینجا خلق رو نسبت میده به حضرت عیسی. خلق کردن یعنی به شکلی در آوردن، میشه چی؟ خلق کردن. لذا میگیم خداوند احسن الخالقین است. پس خالق دیگه‌ای هست که خدا احسن الخالقینه، چون خلق به معنی شکل دادنه. هنگامی که خلق کردی از گل که هیئت طیر به شکل پرنده به اذنی، به اذن من، فتنفخ فیها دمیدی در او، فتکون طیرم به اذنی، پس پرنده‌ای شد به اذن من، و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی، و شفا دادی کور و پیس را به اذن من، و از تخرج الموت ها به اذنی، و خارج کردی مردگان را به اذن من. دقت کنید نمیگه زنده کردی مردگان را، میگه خارج کردی مردگان را. اینم حالا بحثی داره. اما ببینید تو تمام این تصرفات خداوند میگه به اذن من بود، به اذن من این کارو کردی، به اذن من این کارو کردی. اما یه نکته، یه سوال مطرح کنیم تا جلسه بعد. فرمود و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی، موقعی که تو با گل پرنده‌ای درست کردی به اذن من. آقا پرنده درست کردن با گل مگه دیگران نمیتونن درست کنن؟ حالا اون مرده زنده کردی به اذن من سر جاش، کور مادرزاد شفا دادی به اذن من سر جاش، دمیدی در اون مجسمه پرنده، پرنده‌ای شد به اذن من سر جاش. اما اینکه از گل شکل پرنده درست کردی به اذن من یعنی چی؟ و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی، موقعی که با گل پرنده‌ای درست کردی به اذن من. این نکته‌ای که باید فکر کنید روش. اینجا به اذنی یعنی چی؟ مگه دیگران نمیتونن با گل پرنده درست کنن؟ خب حالا این بمونه. پرنده‌ای که حضرت عیسی درست کرد چی بود؟ گنجش بود. یک رندی رفت دیدن یک شیخی، یک شعری گفته بود براش، و گفته بود که ای مرغک عیسی آفرینش، ای مرغک عیسوی ببینش، بینند چو عارفان به خوابت، تعبیر کنند زر نابت. یه سله یه پولی هم گرفته بود و زده بود به چاک. بعد این شخصی گفت آقا میدونیشون چی گفته به شما هستن؟ گفته ای مرغک عیسی آفرینش، مرغ اون پرندهی که عیسی آفرید خفاش بود، ای مرغک عیسوی به بینش، تو بینش خفاش کور دیگه، ای مرغک عیسوی به بینش، تو بینش مثل مرغک عیسوی، یعنی مثل اون پرندهی که از عیسی درست کرد کوری. بینند چو عارفان به خوابت، تعبیر کنند زر نابت. مدفوع رو اگه کسی تو خواب ببینه تعبیرش پول و طلا و اینا میشه. بینند چو عارفان به خوابت، تعبیر کنند زر نابت. اینجوری که کلاهی سرت گذاشته ایشون. حالا پرندهی که از عیسی درست میکرد شب پره یا خفاش به این صورت بود. خب اینو حالا تا جلسه آینده فکر کنید روش، ببینیم این به اذنی اینجا چیکار میکنه. اما عزیزان برای جلسه سه‌شنبه فردا که 100 کلمه تموم شده، اگر عزیزان قول درس خوندن میدن، قول تعطیل کردن چیزهای اضافه، تلویزیون نگاه کردن ها و فیلم نگاه کردن ها و بازی کردن ها رو قیچی میکنن، کتاب ممد الهمم رو شروع کنیم. اگر نه همین جوری که الان هستید میخواید برید، کتابی دست بگیریم که مشغول باشیم، سر خودمون رو گرم کنیم تا ببینیم عمرمون یه جوری سر بیاد. اگر امشب عهد کردید که درس بخونید، تصمیم گرفتید، فردا انشاءالله با ممد الهمم شروع کنیم. اگه ببینیم نه عزم ها مثل سابق شل و دنبال تفریح و سرگرمی و باری به هر جهته، منم خودم خسته نکنم، شما هم اذیت نشید، یه چیزی کتابی رو میذاریم بالاخره مباحثه میکنیم تا فردا ببینیم چه پیش میاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.